هستن که در دسته چربی سوزها دستبندی میشن. اینها حاوی یه سری مواد شیمیایی هستن که میتونه متابولیسم بدن رو بالا ببره. مثل چی؟ مثل افدرا. افدرا در واقع مشتق از یک گیاه هست که میتونه متابولیسم بدن رو از طریق تحریک ضربان قلبی هم آریتمی بالا ببره. عصاره تیروئید در واقع میان و از قرص‌های تیروئیدی استفاده میکنن در ساخت قرص‌های چربی سوز. میدونیم که در پرکاری تیروئید وزن فرد کم میشه، چون تیروئید قرص در واقع عصاره یا هورمون تیروئید زیاد ترشح میشه و همین امر باعث میشه که متابولیسم بدن بالا بره و فرد وزنش بیاد پایین. یا توش کارنیتین میریزن یا کافئین اضافه میکنن در مقادیر خیلی زیاد. خب کافئین در مقادیر کم در چای، قهوه، نسکافه وجود داره، اما عصاره کافئین به صورت قرص‌های لاغری حاوی مقادیر بسیار زیاد کافئین هست که خدای نکرده میتونه منجر به ناراحتی قلبی عروقی بشه، ضمن اینکه وابستگی هم میتونه ایجاد بکنه. این فرد وقتی مصرف میکنه بعد از یه مدتی اگر نخوره حالش بده، بیحاله، بنابراین هی سعی میکنه دوز مصرف این چربی سوزها رو بالا ببره. این چربی سوزها هم به شدت میتونن خطرناک باشن. ناراحتی قلبی عروقی، بیقراری، استراب، بدخوابی، بیخوابی، کمخوابی از عوارض این دارو هست. بعضا هم مشکلات گوارشی دیگه در واقع حد اقلش هست. یه سری از قرص‌های دیگه هستن که دافع چربی غذا، یعنی وقتی که همراه با غذا مصرف میشن میتونن در اثر فعل و انفعالات شیمیایی که در بدن رخ میده با غیر فعال کردن یه سری از آنزیم‌های گوارشی و منع جذب چربی ها باعث دفع چربی خورده شده باشن. یعنی اگر غذای یه مقدار چربی داره، مثلا فرض بفرمایید شما دارید برنج و یک نوع خورشت چرب میل میکنید، این چربی خورشتی که همراهش هست رو این داروها میتونه کاهش بده تا 30%، یعنی 30% از حجم کل چربی خورده شده رو دفع میکنه.
ولی یه مسئله عنوان میشه جناب آقای دکتر، حالا توی فرمایشاتتون بنده گوش میکردم، میخواستم این رو اینجا اضافه بکنم که بعضی از ویتامین های حاویه، حالا ویتامین هایی که محلول در چربی هست، هم توسط این قرص ها متاسفانه از بدن دفع میشن، درسته؟
دقیقاً آقای شهریاری عزیز، دقیقاً درست گفتیم. این از عوارض این دارو. نکنه این دارو قرص های دافع چربی مورد تایید FDA هست، یعنی مجوز داره مصرفش. در کسانی که اضافه وزن چاق هستن و دارای بیماری های زمینه ای مثل چربی خون و اینا هستند، با تجویز پزشک و متخصص تغذیه قابل استفاده هست. اما همین هم که مورد تایید FDA و وزارت بهداشت خودمون هم تایید کرده، همون عارضه‌ای که شما فرمودین رو میتونه در میان مدت و بلند مدت ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که چربی ها رو از غذاتون دفع میکنید، خب ویتامین های محلول در چربی هم همراهش دفع میشن. یکی از مهمترین ویتامین های محلول در چربی ویتامین دی هست.
بله.
که ما متاسفانه جمعیت ایرانی کمبود ویتامین دی به شدت شایع هست
و مخصوصا تو دوران کرونایی من فکر میکنم بیشتر هم نیاز هست به داشتن ویتامین دی بخاطر سیستم ایمنی بدن. اگر موافق باشید آقای دکتر، این بحثشون مهم هست و فکر میکنم خیلی از شنونده ها دوست دارن بیشتر بشنون و دنبال بکنن، در برنامه بعدم بهش بپردازیم و ادامه صحبت های شما رو پیگیری کنیم.
بله حتما در خدمتتون خواهم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. خداحافظی میکنم باهاتون جناب آقای دکتر اولیایی نازنین و خداحافظیتون باشه.
خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاور رسیدیم. بی نهایت سپاسگزارم از توجه و همراهیتون و امیدوارم مباحث ما مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. انشالله در برنامه‌های آتی باز در خدمتتون خواهیم بود و جهت یادآوری فقط عرض بکنم میتونید سوالات و نظرات خودتون رو در زمانی که این برنامه تقدیم حضورتون میشه از طریق سامانه پیامکی ما 30306 به اطلاع ما برسونید. تلفن‌های 220-213-87-88 هم در اختیارتونه. انشالله در برنامه‌های بعدی باز در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
در شلوغی پایتخت،
در آرامش روستاهای دور،
در شهرهای زیبای وطن،
در میان صداهای ماندگار،
تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
فردایی روشن‌تر در انتظار ماست. فردا برای ماست. فردا به نام ماست. اگر دست در دست هم با تکیه بر توکل خداوند بزرگ در سایه سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهایی روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر ره سپارند. برای فردا. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و شنوندگان رادیو ورزش، سلام به شما، وقتتون بخیر. شما شنونده برنامه برای فردا از شبکه رادیویی ورزشید، برنامه‌ای با هدف تبیین و پیشبرد بیانات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب. انقلاب اسلامی 40 سالگی رو از سر گذروند و رهبر معظم انقلاب با ترسیم نقشه راه فرداهای انقلاب در قالب بیانیه گام دوم انقلاب، زمینه‌ساز فرداهای روشن برای ملت شریف ایران شدند. بیانیه‌ای که موضوع محوری برنامه برای فرداست. در سال جهش تولید، هدف ما برنامه سازان برای فردا تبیین هرچه بیشتر رهنمودهای رهبری در این بیانیه و تخصیصش در امور ورزشیه. بیانیه گام دوم انقلاب بیانیه‌ای برای فرداهای روشن‌تر و ایرانی سرافرازتره. بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی، کسب رتبه دوم جهان در دانش آموختگی علوم و مهندسی و حضور جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی اشتغال دارند، در واقع ثروت عظیمی برای کشور عزیزمون ایران محسوب میشه که هیچ اندوخته مادی دیگری با اون قابل مقایسه نیست. اما از بین این همه دانش آموخته علوم مختلف و همینطور رشته های مهندسی، افراد زیادی در زمینه مدیریت و امور اجرایی ورزش میتونن قدم های مثبتی در جهت اعتلای ورزش ایران بردارن. علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی و از رشته های پایه دانشگاهی که از جایگاه و منزلت ویژه‌ای برخورداره. این رشته با تندرستی و سلامت پیوند یافته و اثر و نقشش در سلامت جسمی و روانی افراد جامعه انکار ناپذیره. تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته ضروریه. تربیت بدنی و علوم ورزشی ماهیتی میان رشته‌ای داره و با علوم مختلف مثل زیست شناسی، فیزیک، شیمی و روانشناسی در ارتباطه. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه برای فردا از رادیو ورزش. ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس گرامی آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار مدیریت استراتژیک در ورزش. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه برای فردا.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و در وهله اول وظیفه خود میدونم که ادای احترام بکنم به کادر بهداشت و درمان، هرچند خیلی خوب کووید 19 مدیریت شده ولی مردم شرفی ایران فراموش نکنن که هنوز ما با واقعیت ها و باید ها فاصله داریم. این باید ها با رعایت و همراهی عموم مردم با کادر پزشکی و درمان محقق
میشه. انشالله که همینطور خواهد بود. خب من لازمه خدمت دوستان عزیز شنونده بگم که در برنامه های گذشته ما در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب صحبت کردیم و موضوع محوری و اساسی برنامه‌مون هدایت انبوه جوانان انقلابی و آماده تلاش جهادی در حوزه ورزش بود. همینطور پرداختیم به این که باید به جوانانمون که در حوزه های مختلف تخصص پیدا کردن تکیه بکنیم، به اونها اعتماد بکنیم و شایستگان رو برگزینیم. خود مردم هم باید در واقع این درخواست رو داشته باشن که کسانی که شایسته هستن و تخصص اون کار رو دارن در رأس قرار بگیرن و در حوزه ورزش بتونن در واقع عملکرد بهینه و مناسبی داشته باشن. در این هفته و این برنامه میخوایم در خصوص دانش آموختگان علوم و مهندسی و امکان استفاده از اونها در حالا شاخه های مختلف ورزش کشورمون صحبت بکنیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم سرکار خانم مرادی، چقدر موضوع جالب و مورد نیاز امروز ورزش ایران را انتخاب کردین. من به مجموعه برنامه تبریک میگم. ببینین، برگردم به بیانیه گام دوم اگر شما به من اجازه بدین و بعد برگردم روی پاسخ به این سوال خیلی خیلی خوب و دغدغه امروز ورزش.
بفرمایید.
اولویت مندی شده ترین راه برد در بیانیه گام دوم علم و پژوهشه.
درسته.
چرا؟ دلیلش اینه که امروز حتی کشورهای توسعه یافته با تفکرات لیبرالی و تفکرات متفاوت سیاسی به این مسئله اذعان پیدا کردن و به این مسئله رسیدن که دانش عزت و قدرت آفرینه. و جالبه مقام معظم رهبری هم در صد تیتر بیانیه گام دوم اذعان به این مسئله دارن که اگر قراره انقلاب ایران اسلامی به سمت تمدن سازی حرکت بکنه، یکی از راهبردهای اولویت بندی شده یا اون علم و پژوهش و فناوری. به همین دلیله که ما امروز در عرصه‌های مختلف، چه عرصه سیاسی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه ورزشی، ما در یک دوره گذار هستیم که تفکر مدرنیته به معنای تفکر مجهز به علم و فناوری که در عین آن تخصص و تعهد لازم به انقلاب و ارزش‌های انقلابی را دارد، در حال مقابله با یک تفکر سنتی است که اعتقادی به پدیده‌های علمی و مرز دانش ندارد. و ما این دوره گذار را باید طی بکنیم به صورت خیلی نرم و پیوسته اگر قراره به سمت تمدن سازی حرکت بکنیم. پس فراموش نکنن شنوندهای محترمتون که دانش عزت آفرینه، دانش قدرت آفرینه. البته من منکر بحث قدرت نظامی و سایر قدرت های سخت نمیشم، ولی امروزه بسیاری از کشورها از قدرت‌های نرم دارن استفاده میکنن و خیلی از کشورها اتفاقا از قدرت نرم و ارزش دارن استفاده میکنن و به این اصل اذعان دارن که ما نیازی به قدرت سخت نده. حالا توی بحث استفاده از این قدرت نرم در عرصه تمدن سازی که همون پدیده فراپدیده فرهنگ اجتماعی ورزش هست، ما باید تخصص‌های متعدد رو بیاریم در کنار خودمون و به صورت هم‌افزا از اونها استفاده بکنیم.
بله.
تو برنامه گذاشتم به این قضیه اذعان کردم که تمام روندهای مدیریتی در عرصه‌های مختلف بر یک ساختار سواره، بر یک بستر سواره، که اصطلاحا در مدیریت استراتژیک ما اون رو میگیم عوامل علی یا عوامل بستر ساز، که مهمترین بخش عوامل بستر ساز زیرساخت‌های سخت افزاری هستن. زیرساخت‌های سخت افزاری مثل اماکن ورزشی، حالا میتونن سرپوشیده باشن، میتونن رو باز باشن و تقسیم بندی های متعددی از این اماکن انجام شه، مثل تجهیزات ورزشی، مثل پدیده های فیزیکی که ما در ورزش اگر این پدیده ها و این مواد رو استفاده نکنیم به نتیجه لازم نمیرسیم. پس به همین دلیل اگر ما بپذیریم دانش، علم، فناوری منجر به عزت و قدرت ما در عرصه‌های مختلف خاص به حوزه ورزش میشه، ما باید بتونیم از دانش و تخصص لازم و افراد شایسته‌ای که در علوم مهندسی دانش آموخته هستن و به تخصص لازم رسیدن اونها را بیاریم با یک رویکرد هم‌افزایی در مسائل زیرساختی سخت افزاری از اونها استفاده بکنیم. البته من معتقدم که ما در سطح کلان ابتدا باید اون گیم مدل اصلی ورزشمون رو مشخص بکنیم، بعد بر اساس گیم مدل اصلی ورزش که این وظیفه سیاستگزاران و تصمیم سازان کلان ورزش خاص وزیر متنوعش و جوانان در آینده خواهد بود و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی که باید گیم مدل اصلی ورزش ایران رو مشخص بکنن و بعد بر اساس این گیم مدل ما باید مطالعه آمایش سرزمینی به معنای واقعی کلمه از حیث سخت افزاری و انسان افزاری در کل ورزشمون انجام بشه و بعد از اون استفاده از ظرفیت علمی مهندسان در رشته‌های مختلفه. چرا؟ چون زیرساخت‌های سخت افزاری و تجهیزات بروز منطبق بر استانداردهای بین‌المللی نیاز هست برای اینکه شما بتونید محور اصلی فرایندهای نرم افزاری ورزش رو بتونید به نحو احسن استفاده کنید. چرا میگیم مطالعه آمایش سرزمینی؟ چون آمایش سرزمینی خیلی خودمونی اگر بخوام بگم میگه که شما چی کجا دارین، یعنی همون پدیده های فیزیکی اماکن تجهیزات، چه کسانی رو کجاها دارین، یعنی همون سرمایه های انسانی، حالا چه مکانیزمای بهره‌ورانه ای رو شما باید استفاده بکنین که این آدم ها بتونن به نحو احسن از این سخت افزار استفاده بکنن، که زیر ساخت های سخت افزاری و ابنی ورزشی به یک مسئلهی باید مجهز بشن که اون بحث بروز بودن منطبق بر استانداردهای ملی. فراموش نکنین خیلی از اماکن ورزشی ما الان از استانداردهای جهانی، استانداردهای بین‌المللی دور شدن. چرا؟ چون نقطه آغازشون مالی 30 سال پیشه، 40 سال پیشه، 50 سال پیشه. علم مهندسی به معنای کاربرد ریاضی و فیزیک در حل مسائل و مشکلات ورزش باید بیاد کمک مدیریت ورزش. چرا؟ چون مدیران ورزش تخصص فیزیک، تخصص ریاضی رو ندارن. باید بتونن از این ظرفیت‌های علوم فنی، ریاضی، فیزیک برای حل مسائل زیرساخت‌های سخت افزاری و بروز کردن تجهیزات ورزشی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی استفاده بکنن تا ورزش به عنوان یک فعالیت نرم انجام شدنی باشه. که انجام فعالیت‌های ورزشی نرم مستلزم این هست که شما مداخله فیزیکی داشته باشین اگر قرار نتایج مطلوب برسه. امروز فراموش نکنید مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، بیومکانیک، مهندسی معماری، برق، تجهیزات، شیمی، همه اینها به کمک ورزش اومدن. مهندسی شیمی امروز و بیوشیمی امروز به کمک افزایش بهبود رکوردها کمک کرده. مهندسی مکانیک یا در علم بیومکانیک در ورزش مبتنی بر اصلاح دامنه های حرکتیمون جربه بهینه سازی یک حرکت ورزشی یا شگرد ورزشی شده. البته توی این فضا اگر ما دنبال این هستیم که از علم فیزیک، ریاضی و علوم مهندسی برای بهبود عمل کرد استفاده بکنیم، باز اشاره به اون بکنم، دوره گذار و حرکت از تفکر سنتی به سمت تفکر مدرنیته که مجهز به علم و فناوری و دانش هست و مهمتر از همه رویکرد جهادی داره، باید این دوره گذار رو به خوبی ازش عبور بکنیم و در عرصه‌های مختلف ورزشی هم این تفکیک باید اتفاق بیفته. در عرصه صنعت ورزش همگانی علوم مهندسی به یه نحوی میتونن کمک بکنن، در علوم در حوزه ورزش حرفه‌ای رقابتی علوم مهندسی به یک نحو دیگه میتونن به ما کمک بکنن. ولی اینکه آیا دانش آموختگان فنی مهندسی و متخصصان این عرصه آیا میتونن به ما کمک بکنن؟ جواب مثبت. امروزه در صنعت نساجی و پوشاک ورزشی مهندسان نساجی حرف اول رو میزنن چطور لباس هایی تولید بکنن که تحریق بتونه تحریق رو جذب کنه، بتونه دمای حرارت بدن رو کنترل بکنه تا ورزشکار عمل کرده بهینه ای داشته باشه. در تمام عرصه های تجهیزاتی، اماکنی، پوشاکی که کمک میکنن به نتایج مناسب تر در عرصه ورزش ما، امروز باید توسط مدیریت ورزش در سطح کلان به صورت هم‌افزار جذب بشن و در راستای تخصصهای لازم از اونها استفاده بکنن اگر قراره ورزش ما به عنوان یک ورزش پیش رو در عرصه تمدن‌سازی چیکار بکنه، حرکت بکنه. البته توی چند سال گذشته خدا را شاکریم که رشته ای تحت عنوان مهندسی ورزش اسپورت انجینیرینگ تحت حالا به اصطلاح لیسانس انجمن بین‌المللی مهندسی ورزش در کشور ما در خیلی از دانشگاه ها به وجود اومده، در سطح کارشناسی ارشد حتی و الان دانش آموخته هایی دارن این عرصه مهندسی ورزش که به خوبی میتونن به بخش های مختلف ورزش ما کمک بکنن. البته این مستلزم این هست که قدرت استفاده و هم‌افزا کردن این مهندسان ورزش، مهندسان نساجی، مهندسان تجهیزات، معماری و بخش‌های مختلف توسط مدیریت ورزش در کشور ما نهادینه بشه و این زمانی اتفاق می‌افته که تفکر علمی، تفکر پژوهش محور، تفکر جهادی بیاد و در او عرصه ورزش ما نهادینه بشه.
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار مدیریت استراتژیک در ورزش. از صحبت‌های شما استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم سرکار خانم مرادی، منم از شما و همکاران محترم و مجموعه رادیو ورزش به عنوان یک رسانه برآمده از افکار، ایده ها و نگرش های مردم ایران تشکر میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
عامل مهم مدیریت جهادی عبارت از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی. اعتماد به کمک الهی، اعتماد کنیم به کمک‌های الهی. شما از خدای متعالی کمک می‌خواهید، راه‌ها به روی شما باز می‌شود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رزقی که در این آیه گفته شده است و در آیات دیگر، این رزق به شکل‌های مختلفی به من و شما میرسه. گاهی شما ناگهان در ذهنتون یک چیزی برق میزنه، میدرخشه، راهی باز میشه، این رزق الهی است. در یک برهه فشار ناگهان یک امید وافری در دل شما به وجود میاد، این همون رزق الهی است. کار رو بایستی دست کم نگرفت، از پیشرفت‌هایی که به دست آوردید قانع نشید، شائق بشید به پیشرفت‌های بیشتر. قانع شدن به اون حدی که به اون رسیدیم ما رو متوقف می‌کنه و دچار رکود می‌کنه و ابتکار راه‌های نرفته رو، راه‌های میانبر رو در پیش گرفتن. فشار دنیا، بدعدائی‌های قدرت‌های گوناگون بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مستقلی تابع ضعف و قوت این نظام است. هر جا شما ضعیف باشید بدعدائی اونا بیشتر میشه، هر جا شما قوی بودید، توانا بودید، رو پای خودتون توانستید بایستید، اونا مجبور میشن مؤدبانه تر با شما رفتار بکنن، منطقی در با شما رفتار بکنن. این کلید حل همه مشکلات کشوره. باید کشور از درون بجوشه، تولیدتون رو، اقتصادتون رو، آیندهتون رو از درون بایستی خودتون تأمین کنید. و ملت ایران ملت با استعدادی است، میتوانه. ذخایر انسانی ما بی‌نهایت، ذخایر طبیعی ما خوشبختانه خیلی فراوانه.
مهندسی ورزش رشته‌ای جذاب، پرکاربرد و نوبنیاده که چند سالی بیشتر از مطرح شدنش به عنوان رشته دانشگاهی نمیگذره. این رشته شاخه ای از علم تربیت بدنیه که هدفش تربیت نیروی انسانی با مهارت‌های مهندسیه تا بتونن علم مهندسی رو در ورزش کاربردی کنند. قطعاً حضور فرهیختگان و تحصیل کرده هایی که در رشته های مختلف علوم و مهندسی با رتبه و درجه بالا فارغ التحصیل شدند، زمینه موفقیت بیشتر ورزش کشورمون رو در رشته ها و جایگاه های مختلف بیش از پیش فراهم میکنه. چنان که همین الان هم بسیاری از بازیکنان و مربیان و مدیران ورزشی ما دارای تحصیلات عالیه هستند. یک مهندس ورزشی توان این رو داره که از پس طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه‌های ورزشی، طراحی و ساخت ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی، طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی و بهینه‌سازیشون بر اساس نیاز ورزشکاران بر بیاد. ورزش کشورمون نیازمند حضور افراد فرهیخته در این رشته دانشگاهیه. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که همراه برنامه این هفته برای فردا از رادیو ورزش بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.
ساعت 14 ایران، تهران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. هزار سلام و درود به نشانه احترام و ارادت به همه شما همراهان خوب رادیو ورزش. صدای تندرستی، نشاط و افتخار آرزو میکنم که تا به این لحظه و ساعت از روز جمعه بر همه شما عزیزان به خیر و مبارکی بوده باشه و در جمع خانواده ساعت خوبی رو تجربه کرده باشید. با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم.